خب یه ساعت رو بسید اینم بریم. خب تا صفحه 68 کتاب اومده بودیم، رسیده بودیم به طرق احراز آدم رد. ببینید اون اولش که ما بحث سیره رو شروع کردیم، اگه یادتون باشه اون موقع که شروع کردیم گفتیم که ما سه تا مبنای اصلی داریم تو شیعه، البته مبانی زیادتره ولی عملا در فقهای شیعه سه مبناست: یکی عدم احراز رد، یکی احراز عدم رد، و یکی همچی امضا. این سه تا بود دیگه، عدم احراز رد، احراز عدم رد و امضا. این سه تا مبنا وجود داشت. بعد گفتیم که چون حالا چیزای دیگه میشد فرض کنیم، مثلا حجیت ذاتی و اینا، ولی خب اونها که غلط بود. بعد اونجا که بحث کردیم ما قائل شدیم به چی؟ احراز عدم رد. قائل به احراز عدم رد شدیم. حالا که قائل به احراز عدم رد شدیم، بعد ببینید عدم رد رو ما چجوری احراز کنیم، که از کجا میتونیم این رو بفهمیم. جلسه قبل ما طرق احراز سیره رو میگفتیم، درسته؟ الان طرق احراز عدم رد. دو تا راه برای احراز عدم رد هست، یکی عدم وصول ردعه، یکی هم عدم تبدیل سیره است. ما تو هر سیره یکی از این دوتا رو بتونیم پیدا بکنیم بگیم احراز عدم رد. یکی عدم وصول ردعه. چطور؟ ببینید وقتی یک سیره در میان عقلا وجود داشته، خب این عقلا در مرعا و منظر معصوم هم بودند، پس اونها همین رفتار رو بگید انجام میدادن. اگر معصوم این رو قبول نداشت بیان میکرد، ابراز میکرد. بعد که ابراز میکرد اونها هم داعی داشتن که این رو برای دیگران نقل کنه. هرچی اون سیره قویتر و گسترده تر، طبیعتا به همون مناسبت رد امام هم باید چی میشد؟ بگید قویتر و گسترده تر میشد، درسته یا نه؟ اینطوری باید میشد. وقتی که ردعی واصل نشده معلوم میشه چیزی نبوده. ببینید فرق است بین ردع شخص با ردع سیره، دقت کنید. یه وقت یه شخصی یه اشتباهی میکنه، امام هم میاد به اون شخص تذکر میده، ممکن اصلا به دلایل اون شخص نخواد این ماجرا رو برای دیگران بگید نقل کنه، که بگه آقا من یه همچین اشتباهی کردم، امام من اینجوری گفت، ممکنه. یا حتی اگر نقل بکنه احتمال این هست که دیگران داعی برای انتشار او نداشته باشن، چون جذابیتی براشون، بگید این احتمال است. ولی وقتی بحث شخصی نیست، بحث سیره است، یعنی یه چیزی است که جاهای افراد مختلف دارن انجام میدن، یک رویه عقلایی است، هم او داعی دارد که به دیگران بگوید این کار را نکنید، و هم دیگران داعی بر نقلش دارند. حتی این نقل متناسب با همون سیره است، یعنی هرچی اون سیره گسترده تر باشه ردهای امام هم بگید گسترده تر میشه. شما الان روایات منع از قیاس رو ببینید، ما چقدر در منع از قیاس روایت داریم. چرا؟ چون رایج بوده، چون عامه زیاد قیاس بگید میکردن، ائمه زیاد منع کردن، و بعدم چون یه امر شخصی نبوده که داعی بر نقلش بگید نباشه، یه امر عمومی بوده، لذا داعی هم داشتن مدام هم نقل کرد. معلومه این؟ خب حالا یه نکته بگم. بعضیا گفتن که بذار یه نگاه کنم جان انداخته باشم، پس سیره اغلایی هرچی قوی تر رد هم قوی تر توضیح دادم این رو. بعد پس بنابراین اگر رد ای سیره بود مستحکم، رد ای هم واصل بگید نشده بود، ما معلوم میشه برامون که این سیره رد نداره، احراز عدم رد میشه. خب بعضی ها گفتن که سیره با یه روایت رد نمیشه، یعنی اگر شما یه خبر واحد دیدید، خدمت شما هر سبت یه خبر واحد دیدید، نمیتونید بگید سیره رد شده. چرا؟ به خاطر این که اگر امام میخواستید سیره اغلا رو رد کنه، حتما باید تعداد اخبار راده رو بگید، بالا میبرد. حالا که بالا نبرده یه دونه است، معلوم میشه ردی نبود. این حرف به نظر ما درست نیست، چون معصوم میخواد حجت رو بر عباد بگید تمام کنه. حالا یه وقت عامل کمی کار رو تمام میکنه، یعنی افراد متعددی باید بگن، یه وقت عامل کیفیه، کسی که یک مقبولیت عمومی داره و رو حرف شیعیان حساب میکنن، یکی مثل محمد ابن مسلم، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابن ابی عمیر، یه آدم اینطوری میاد او رعد رو نقل میکنه، همین حجت را بگید تمام میکنه. پس درسته که هرچی سیره قوی تر باشه رد هم باید مستحکم تر باشه، ولی استحکام لزوماً با عامل کمی نیست، میتونه با عامل کمی باشه، مثل قضیه قیاس میتونه هم با عامل بگید کیفی باشه، ولی ملازمه ای ندارن. بنابراین اولین راه برای احراز عدم رد میشه عدم وصول رد در سیره ای که عام بوده و عمومی بوده، اگر معصوم قبول بگید نداشت، طبیعتا باید رد ای میکرد، چون سیره از شخصی نیست، هم دایی بر نقل داره و هم دایی بر انتشار داره. احسن، آره کافی، بله. نکته اینه چون دایی بر نقل داره تک نسخه نمیشه که بعد تو آتش سوزی ها از بین بره. امور شخصی ممکنه، امور شخصی ممکنه اصلا طرف نخواد این رد امام نسبت به خودشو بگه، یا بگه برای دیگران اونقدر جذاب نیست که جای مختلف نقل کنن، تک نسخه میشه توی کتاب سوزی هم از بین بره. ولی که اینهایی که سیره بودن، هم او دایی بر نقل داره، هم دیگران که از اون میشنوند دایی بر انتشار دارن، عملا به تک نسخه تبدیل نمیشه که بعد از بین بره. سیره
یه
بله، راه دوم اینجا به درد میخوره، احراز و عدم احراز بدیل. اولی عدم وصول رد بود، دومی احراز و عدم احراز بدیل. این یعنی چی؟ یعنی این که ببینید اغلا یه رفتاری دارن، یه سری از متدینین هم از اغلان دیگه، امام اطرافیان امام از اغلان، چی؟ برای دو درستان عدم احراز بدی، امام و اطرافیان امام از اغلا هم دیگه. بعد نگاه میکنیم ببینیم نقل نشده که در مورد این سیره اطرافیان امام، اونایی که آدم های مذهبی بودن، رفتار متفاوت داشته، بدیلی داشته باشن. معلوم بشه سیره اونها هم همین بوده، یعنی ردعی وجود نداشت. ببینید جاهایی که مثلا اغلا نزول خوری دارن، نزول خوری ربا دارن، اوغلا همون زمان هم داشتن، در اون زمان عصر پیامبر و اهل بیت چیزایی تو فرهنگ عرب ها بوده، مثل غارت کردن ها اینا رو داشتن. ولی بعد میگه این آدم های عاقل اطرافیان امام از این کارا نمی کنن، این سیرشون بدیل داره، معامله که می کنن مثلا نزول نمی کنن، اون کار نمی کنن، ممکنه کار دیگه می کنن، تجارت می کنن، اما نه اون مدلی که اونا بوده. درسته؟ مدل دیگه. اینجا بدیل داره. اگه بدیل داشت ما می فهمیم که چی شده این دفعه دوروبری های ائمه سیرشون عوض شده، معلوم میشه چیزی بوده. مثلا در عرب ها آساز و آواز و بزن و بکوب توی مراسمشون رایج بوده. حتی وقتی پیامبر میاد مدینه، اهل مدینه که مثلا استقبال بکنن میزنن و میکوبن. درسته؟ ولی ما نگاه میکنیم اون نزدیکان معصومین در مجالس شادی که داشتن، برنامه هایی که داشتن، از این رفتارا انجام نمیدادن. اینجا میفهمیم که پس عوض شده بوده، یعنی معصومین نسبت به اون رویه رایج بگید ردعی داشتن، اینا که دور و ور ائمه بودن مسیرشون رو چکار کردن؟ بگید عوض کردن. شما دور و ور ائمه همه جور آدم، تاجر روغن فروش داری، تاجر نمیدونم چی داری، چی داری، چی شغلای مختلف داری، اما تو دور و ور ائمه شغل کفان، کفن فروش، قصاب، نمیدونم قصاب یعنی شغلش قصابی باشه، نمیدونم تا سازنده آلات موسیقی، نوازنده نداری. اینجا میفهمی که اینجای شیخونا، اینجا میفهمی که پس یه نکته‌ای بوده که اینایی که اطراف، چون هم خواهد از همون اوغلا بودن، از همون فرهنگ بودن، از همون جامعه بودن، وقتی اینا نوع رفتارشون توی سیره عوض شده بدیل اومده، پس معلوم میشه این چی بوده؟ مردوعه بوده. یعنی پیامبر اهل بیت به اینا که حالا گوش میدادن و نزدیک بودن منتقل کردن که چنین رویه رو شما بگید نداشته باشید. ما در اطرافیان ائمه قاریان قرآن داشتیم، خوش صدا داشتیم، درسته، شاعر داشتیم، مداح داشتیم، تاجر داشتیم، اما مثلا یه دایره زن نداشتیم، یه تارزن نداشتیم، از این تیپیا نداشتیم. اینجا میفهمیم اینا بدیل داشته، یعنی نسبت به خودشون اینجا اول اینو میگن حالا اگر در جایی اوغلای رفتاری داشتن، میبینی همون اوغلایی هم که اطراف پیامبران و ائمه هم، پیامبر ائمه هم بودن، دوباره همون رفتار رو داشتن، فرقی نکرده، بدیلی که نبوده، معلوم بشه این سیره، سیره مردوعه بگید نبوده. این هم راه دوم. پس یکی عدم وصول رد، دوم عدم بگید بدیل و جایگزین برای اون سیره. این عدم بدیل نشون بدن تو بحث زواهر ما میبینیم دیگه که اوغلای عالم به زواهر رقص میکنن، بعد که میایم سراغ اطرافیان ائمه و پیامبر میبینیم اینا هم چیز متفاوتی انجام نمیدن، پس معلوم میشه این مردوعه نبوده چون بدیل نداشته. با یه روزه که ما نگاه میکنیم احراز رو خواهیم 329 سال رو میبینیم، مثلا نمیگیم که فقط حضرت علی رو نگاه کن، کل این دوره رو نگاه میکنیم، کل این 329 سال رو ما نگاه میکنیم. نه، بحثمون فرض وجود سیره عامه، که یعنی سیره اوغلا رو داریم میگیم، نه سیره خاص. اون که شما میگه خاصه، در یه گروهی هست و اصلا اینا جزء اون گروه نبودن، طبیعتا اونجا اصلا نبوده که بعد بگیم اینا بدیل دارن یا ندارن. سالم انتفاع موضوعه. الان دو تا راه تو سیره اوغلا برای احراز عدم رد هست، یکی بگید عدم وصول ردعه، دوم عدم بدیل و جایگزین برای اون سیر است. خب ما ها چون احراز عدم ردعی بودیم، اصلا سیره های مستحدثه را حجت بگید نمیدونستیم. سیره ای برای ما حجت میشد که متصل به مرعا و منظره معصوم باشه، سیره مستحدثه را حجت نمیدونستیم. ولی اون فقهایی که عدم احراز رد بودن، نه احراز عدم رد یا امضا که اصلا اخص از همشون بود، عدم احراز رد، مثلا همه های علی دوست که گفتی، اینها سیره های مستحدثه رو هم میپذیرن، عرف های مستحدثه رو هم میپذیرن. بعد برای عدم ثبوت رد، عدم وصول براشون استفاده میشه، ولی بدیل دیگه به دردشون نمیخوره. چون بدیل اهمیتش اینه که اون اطرافیان معصوم چه میکردن. تو سیرهای مستثنی اصلا اون موقع نبوده که ببینیم اطرافیان معصوم اون کار رو میکردن یا نمیکردن. لذا برای اونایی که عدم احراز ردن که سیرهای مستحدثه را بگو حجت میدانن، برای اونها فقط عدم وصول رد کافیه. حالا اون که بگید چجوری عدم وصول رد میگن؟ اینا ما اینجوری نمیگیم، اما اونا اینجوری معتقدن که معصومین یه تعدادی آیات و روایات آوردن و تا یوم القیامه همه سیره های عقلا رو هم میدونستند. هر جا اون سیره رو قبول نداشتن با یه اطلاقی عمومی چیزی بیان میکردن. در نتیجه اگر یک سیره بعدم پیدا شد، خب و این با اون عمومات و اطلاقاتی که شارع گفته منافات نداشت، معلوم میشه همین سیره جدیده هم از نزد اونا حجت بوده. اینجا میگن عرف عقلا حکم ساز میشه، اونا میگن، یعنی عقلا همچین سیره الان دارن، بعد با عمومات و اطلاعات ما هم منافات نداره، همین میشه حکم شرعی. گرفتی؟
مثلا قلمداری اعلی مخالف بودن، ما توی یه روایت میگفتن
با یه عمومات اطلاعات میگفتن، اینا میگن مثلا الان تو بانکداری ربا هست، اهل بیت ربا رو قبول نداشتن، با اون عمومات حرمر ربا به ما فهموندن که شما اینجا این کار نکن. اون آیات هست میگه ما در سوره حدید و حشر برای مردم آخر الزمان نازل کردیم، یادتونه؟ یعتی فناس اقوامون متعمقون. بعد میگه اینا رو چی؟ قل هو الله هست، بله. بعد اینا تعمیم میدن، میگن جاهای دیگه هم اگه قبول نداشت یه آیه یه روایتی چیزی میذاشت که ماهایی که بعد میاییم بر اون اساس مشکلمون رو بگید حل کنیم. حالا اگر چیزی نگفته پس این سیره هم قبول داشته.
مستلزم اون پرک رو کسی بر محصوم شاره نمیشه، خب
این ریشه در کلام داره، ما قبول نداریم. ما میگیم معصومی وظیفهشون اتمام حجت بوده، نه وصول به واقع، و اون چیه گفتن همش برای حجت کافیه، ولو در حد اصول عملیه هم باشه باز حجت رو تمام میکنه. میدونی چی میگن؟ ولی اونا اینطوری فکر نمی کنن. اونا که نه وظیفه معصوم رو رسوندن به واقع تلقی میکنن و لذا میگن اون مقداری که بشر با عقلش نمیتونسته برسه یا اگه میخواسته برسه دوچار اشتباه میشده، اونها باید بیان میکنن. همینه دیگه، بحثتان همینه. ما هم قبول نه، خب معناش این نیست. ما فرد نمیداشت، یعنی چیزی را ما در کتاب کم نداشتیم، هر آنچه که بشر تا یوم القیامه نیاز داره گفتیم، اما اون چی که گفتیم یعنی حکم واقع را گفتیم یا اتمام حجت را گفتیم؟ کدوم؟ بس اینه. اصلا خودش میگه اختلاف ما رو سر همینه. ما وقتی میگیم اتمام حجت، اتمام حجت اگرم حتی با حکم الله واقعی چیزی بیان نشه، چون اصول عملیه دورانشون بین نفی و مجاریشون ها، نه خودشون، خودشون هستشون استقراییه، ولی مجاریشون دوران بین نفی و اثبات داره، هیچی از تحتش خالی نمیمونه. بنابراین حتی اگر در جای شارع به لحاظ حکم واقعی چیزی رو نگه، همین اصولی که به ما گفته ما رو از تحیر بگید در میاره، اتمام حجت انجام میشه. لذا ما سیرای مستحدثه را حجت نمیدانستیم و نمیدانیم. حتی در زمان حضور خود معصوم هم معصوم رو موظفه به بیان واقع نمیدونیم. بارها این روایت رو خوندم، حسن ابن علی ابن وشا اومد خدمت امام رضا، گفت حقا علینا ان نسالکم، آیا وظیفه ماست که از شما سوال کنیم وقتی نمیدونیم؟ حضرت گفت قال نعم، و گفت حقا علیکم ان تجیبونا، قال لا ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا. اونا میگن این از باب تقیه بوده، ما این حملو دلیل نمیبینیم برش، دلیل نشته امام بخواد اینجا تقیه کنه. مثلا که من اصلا وظیفه ندارم، رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس حجتون بعدر رسول، اون مال بدعته، نه همه جا ازازه، چون اول حدیث میندازی زرنگی ها، اولش میگه ازازه رت البدع فعلال عالم ان یظهره علمه و الا فعلیه لعنت الله. ببینید مثال بزنم، یه وقت هستش که شما یه فقیه یه نظری دارید، نظرتون رو مکانیسم فقاهته، این فقیه هم یه نظر دیگری داره، به نظر این نظر شما اشتباست، اما بر او واجب نیست که اعلام بکنه که ایها الناس فلانی داره اشتباه میکنه. چرا؟ چون نظر شما رو سیستمه، بدعت نیست. اما وقت داری بدعت میذاری، این اصلا چیزی که میگی در چارچوب و قالب هایی که شارع به ما داده نمیگنجه، بدعته. اینجا ان یظهر علمه فلا فلیه لعنت الله. میدونی چی میگم؟ اینجا هم به همین صورته. یه وقت هست کسی داره بدعت میذاره، دین رو میخواد عوض کنه، اون رو که ما قبول داریم. حتی در زمان غیبت هم امام زمان عجل الله مثل خورشید پشت ابر نمیذاره این تاریکی بدعت بر عالم مستولی بشه، دین رو حفظ میکنه. اما الان بس این نیست که دین از بین بره یا بدعت بشه، بس در این حده که آیا شارع باید بر من اتمام حجت کنه یا حکم الله واقعی رو بده. میگیم وظیفه معصوم بیش از اتمام حجت نیست، بیشتر وظیفه نداره، ممکنه انجام بده، اون تفضله، لطفه، وظیفه نیست. علی ای حال این اختلاف هست. پس اونایی که سیره های مستحدثه را بگید حجت میدونن، اونها برای اونا دیگه احراز عدم رد نیستن، عدم احراز رد هن. بعد اونا میرن دنبال عمومات، اطلاقات. این یه سیره جدید که دیدن، مثلا سیره دیدن در بانک، در بورس، در هرچی، بعد میرن سراغ عمومات و اطلاقات. اگر عمومات و اطلاقاتی دیدن که این سیره را بگید نه رد میکرد، کنار میذارن. اگر در عمومات و اطلاقات راده‌ای ندیدن، میگن اون سیره چیه؟ بگید بگید حجته. که خب اینا نظرشون اینطوره، ما قائل نیستیم، ولی اینا هست. یک نکته دیگه باز هست، یه سری سیره هستن که خود اینها در عصر معصومین نبودن ولی منشأش در عصر معصومین بوده. مثلا در بحث قول لغوی، رجوع جاهل به لغت به بگید عالم به لغت، این منشأش رجوع جاهل به عالمه دیگه. خب در فقه ما اینو داریم که تقلید میکردن، رجوع میکردن جاهل به احکام فقهیه به عالم احکام فقهیه. این منشأ که اون زمان در فقه محققه، در قول لغوی هم میتونه بیاد، در قول رجالی هم میتونه بیاد، در قول پزشک هم میتونه بیاد، در هر رجوع به اهل خبرهی میتونه بیاد. اونایی که مثل ما فکر میکنن میگن باید در مرعا و منظر معصوم باشه حالا یا ردی یا عدم احراز عدم رد میشه مثل ما، یا مثل اونایی که امضایین احراز امضا میشه، ولی دیگه مثل قول لغوی رو قبول نمی کنن. چون میگن در مرعا و منظر معصوم رجوع جاهل به لغت به عالم به لغت در امور شرعیه ما ندیدیم. لغت ها کتاب لغت نه، مثلا اهل لسان نه، رجوع به چی بوده؟ اصل رجوع جاهل به عالم بوده، تو فقه بوده. حالا اینو بیاریم روی لغت، چون میگیم نبوده، میگیم پس این حجت نیست و قول لغوی حجت نیست. خب نبوده دیگه، این بوده یکی نشون بدید. مثلا بگید آقا فلان ایزا، الان ما خیلی از فقها و مفسرین عرب نبودن، معانی لغات رو نمیدونستن، برای به دست آوردن معنای لغات میبینیم به تبادر اهل لسان مراجعه کردن، به اطراد و استعمالات مراجعه کردن، به حمل و سلم مراجعه کردن، نهیدیم به قول لغت مراجعه کرده باشن، با اینکه کتب لغت هم بوده، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی، عیاشی ترکه، مال سمرقنده، نوادر احمد بن موسی اشعری، زهد حسین بن سعید اهوازی، اینا همه الان هست و اینا هم با لغات دارن معنا میکنن، حتی فروع کافی، اصول فروع کافی، اما نهیدیم تو معنا کردن لغت به کتب لغت تمسک کنن، در که کتب لغت اون موقع بوده، مثلا کتاب الخلیل، کتاب العین خلیل فراهیدی، خب مال همون دوراست، دست اینا بوده، اینا کتابخونه داشتن، قدر دو کتابخونه به اون بزرگی این منابع بوده، ولی نمیبینیم که بیان به یه لغتی استناد کنن آیه رو معنا کنن با یه لغت، رجوع به قول لغوی نمیبینیم. ما میگیم وقتی ندیدیم در مرعا و منظر معصوم رجوع به لغت نبوده پس حجت نیست، ما اینطوری میگیم. اما اینایی که سیره های مستدرس هم قبول دارن میگن اون موقع نبوده که نبوده، الان که هست، الان که عقلا به لغتنامه ها بگید مراجعه میکنه. ما من این هم که در عمومات و اطلاقات نسبت به این نداریم، پس این سیره چی میشه؟ حجت میشه. پس دو چیز رو اون گروه اول مثلا به سایه علی دوستینا، اونایی که عدم احراز رد اند میپذیرن که ماها دیگه نمیپذیریم. یکی سیره های مستحدثه ای که نه خودش بوده نه منشأش بوده ولی در این حال با عمومات و اطلاعات ما منافاتی نداره. دوم سیره های مستحدثه ای که خودش نبوده ولی منشأش بگید بوده، منشأش بوده و اون منشأش بوده و باز با عمومات و اطلاقات منافاتی نداره. توی کلمات های شمیری من این دومی رو هم دیدم، اولی رو ندیدم ولی دومی رو دیدم که یعنی منشأ ارتکاز بوده رد نبوده، اینو دیدم. علی حال این دوتا هست و اینها همین که این عموماتی اطلاقاتی پیدا نمی کنن اینها را حجت می کنن. معلوم؟ به عبارت ثانیه ما ها میگیم معصوم در مورد سیره مکلف به استفاده از علم غیبش بگید نیست، اما اینا میگن معصوم با علم غیبش چون میداند در آینده این سیره ها اتفاق میفته اگر قبول نداشته باشه باید جوری رد و نهی بکنه که به آیندگان برسه. اختلاف اینجاست، روشنه؟ حالا اون حرف های علی بروجینی ها خوب میفهمی چه کار دارن میکنن و چرا ما ها قبول نداریم.
اینا که دیگه حالا اینا میگه فرق میدارن با علم رد دیگه، اینا بازن حجیتشو
یعنی خب ما هم همین داریم رد میکنیم. چی میگه؟ ظاهرا همینه، همینه، بیشتر نیدم گفته باشه. آره حالا اگر بگه که حالا حتی از اینا بعید نیست جلوترم برن، ولی حالا اونی که ما تا حالا شنیدیم در همین حده. میگم وقتی مثلا اغلای امروز دنیا فلان رفتار رو بگو انجام میدن؟ همه چی؟ سیاست، معاملات. آره بحث الان اینه، چون در عبادات و تأسیسیات سیره خیلی، سیره عقلا خیلی استفاده نداره، سیره متشرع باز هست، عقلا خیلی استفاده نداره، بیشتر تو همون معاملات و سیاساته. در معاملات و سیاسات ما میگم حتی عقلا یه سیره‌ای داشتن با عمومات و اطلاقات با منافات نداشت، اون سیره چی میشه؟ عقص میشه. عباراتشون اینطور نشون میده و خب ما اینو قبول نمی کنیم. ما میگیم باید در مرعا و منظر در امور شرعیه باشه. سیره مستحدثه فایده نداره، معصوم هم مکلفه به علم غیبش بگید نیست. خب اینا رو هم که گفتم. بله تو ما میریم مثلا با چیزهای دیگه حل میکنیم، فوق فوقش هیچی نشد میریم اصول عملیه دیگه، اون سیره جدیده را حجت بگو نمیده. نه دیگه، خب فتوا عوض میشه، فتوا عوض میشه. نه دیگه، ببین ما مثلا وقتی میخوایم روی معامله بانکی بررسی کنیم، میدیم از ادله عقود شرعیه در میاریم، بعد هر فعالیت بانکی که این میخواد انجام بده میبریم رو اون قالب، میگیم خب اینجا میخواد چیکار بکنه، میگیم خب این کارو بکنم، میگم این کاری که تو میگی میشه زمان، من میرم سراغ شرایط زمان، بعد اینم اون شرایط اینجا وجود داره یا نداره، اینطوری بررسی کنم. ولی اون نه، اون میگه عقلای اونور چیکار میکنن، عقلای کلامتون هستن چیکار میکنن، میگه مثلا این کارو میکنن. میگه خب این کاری که اینا میکنن راده داره یا نداره؟ نداره. تمام، همون حجت مال ما اینطوری نمیشه دیگه. اینا نتایجش لزوما یکی در نمیاد. آره علی ای حال، پس جمع‌بندی کنیم این قسمت بحث رو. ما در قضیه سیره عقلا قائل به عدم ثبوت رد نبود، حجت زادی که تو فقهایشی زارن کسی نیست، حتی عدم ثبوت رد رو هم کافی نمیدونستیم، ما احراز عدم رد بودیم. حتی گروهی هم از ما زیغتر بودن، قائل به امضا بودن. ما که احراز عدم رد بودیم، یه سوال این بود که از کجا احراز کنیم که چنین سیره ای اون موقع بوده، و سوال دوم این بود که از کجا احراز کنیم که ردعی صورت نگرفته. اون جلسه عرض کردیم که با رجوع به نقل‌های تاریخی، ضرورت‌ها و نیازهای اجتماعی که در اون زمان هم بوده، تحلیل‌های وجدانی، نقل خبره، استقرا، خدمت شما ارشد با این ها چی؟ عدم احراز بدیل، عدم کثرت سوال، سیره معاصر به زمینه زن به بقا، ما با این ها میتونیم سیره زمان معصوم رو به دست بیاریم. بعد از دو راه، عدم وصول رد و عدم تحقق بدیل، میتونیم به دست بیاریم که اینها رد نشدن و به حجت برسیم. البته فقهایی که عدم ثبوت ردعی هستن، نه احراز عدم رد، اونها حجتشون وسیع تر از ماست، سیره های مستحدثه رو هم میپذیرند، چه اونایی که منشأ دارد چه اونایی که منشأ بگید ندارد، و وقتی پذیرفتن میتوانند به اونها تمسک بکنن و تمسک هم میکنن، به صرف این که با عمومات و اطلاقات منافاتی پیدا نکنند. آره آره، این هم هست که گفتم، آره بعضیشون میگن که منشأش باشه، بعضی اونم نمیگن. تا فصل چهارم کتاب الفائق، شرایط دلیل راده از لحاظ کیفیت و کمیت. والحمد لله رب العالمین.